السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه واللعن الدائم على أعدائه أجمعين إلى يوم الدين. خب، عرض سلام و ادب خدمت همه دوستان عزیز، انشاءالله به خیر و سلامت باشین، هفته خوبی رو انشاءالله داشته باشیم و هفته ای که عجینه با ماه رجب است و هم ولادت امیر مؤمنان علیه السلام. انشاءالله خدای سبحان به هممون کمک بکنه که از جذبه های ولایی علوی و علوی و ولوی بیشتر بهرمند باشیم. در خدمت تفسیر المیزان سوره آل عمران هستیم و انشاءالله آیات 42 تا 60 رو که در فراز این فراز آیات بودیم، آیه 45 که می‌فرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، از قالت الملائکه یا مریم ان الله یبشرک بکلمه من اسمه المسیح عیسی ابن مریم وجیها فی الدنیا والآخره و من المقربین و یکلم الناس فی المهد و کهلا و من الصالحین. خب، اولا تکلم ملائکه قبلا هم اشاره شده که از سنخ تکلم انسان ها با هم دیگه نیست و که قرع صوتی و منبع صوتی از بیرون شکل بگیره. پس قال ملائکه و گفتار خدای سبحان و ملائکه با توجه به اینکه یه حقیقت وجودی مجرد هستند متناسب با خودشونه. اگر ما میگیم این من شیئن لا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، اگر حجری تسبیح دارد به گونه وجود خودشه، هرچند ممکنه زبان قال باشه، نه فقط زبان حال و نه فقط زبان تکوین، اما زبان قالش هم مناسب خودشه و لذا شش نداره، حنجره نداره، هایی که تبدیل به اون تارهای صوتی به صدا بشه نداره و این حروف مختلفی رو که ما داریم نداره، اما برای او صوت، برای او قال، برای او در حقیقت کلامه. در رابطه با انسان هم و حیوان هم به نحوی و انسان هم به نحوی، تا میرسد به سلام علیکم رحمت الله بر همه دوستان عزیز، تا میرسد به ملائکه الهی هم به نحوی. اگر این مراتب به اصطلاح قال رو که وضع الفاظ برای ارواح معانی هم قبلا تو ابتدای کلام داشتیم رو دقت بکنیم، آشکار خواهد شد که هر چقدر اون قال که کلام است، که اظهار است، که به اصطلاح معنایی به واسطه لفظی یا مثلا اشاره ای یا بالاخره ظاهری باطنی رو آشکار بکند، هر چقدر این قوی تر باشه اطلاق قال بر او به نحوه اولویت و احقیته. لذا ممکن است وضع لفظ قال برای لفظ و معنای ظاهری که انسان جعل میکنه باشه، اما متکلم واضعی که این رو وضع کرد نگاهش در این وضع با اینکه بیش از این رو نمیشناخت، سلام علیکم الله، با اینکه بیش از این رو نمیشناخت، اما اون هدفی بود که از این کلام انتقال پیدا بشه، از این لفظ، از این قال انتقال پیدا بشه به اون معنا. و لذا هر جایی که این انتقال اشد صورت میگیرد اطلاق قال بر او و قول بر او صادق است. لذا قالت الملائکه که بیان میشه از درونی ترین لایه های مریم سلام الله علیها شکل میگیره و از بیرون نیست، که دیگری اگر بود بشنود، یا اگر دستگاه محاسبه امواج صوتی رو در کار میذاشتن که فوق گوش افراد باشه و صداهای دیگر رو هم ثبت کنه، اونجا ثبت صدایی بکند. نه، ثبت صدایی در اونجا نیست و گوشی این صدا رو به غیر از مریم نمیشنود. لذا از نظام باطن به ظاهره، این قال از نظام باطن به ظاهره. از قالت الملائکه رو پس تصورمون که تا چند بار هم تکرار شده در اینجاها تصورم داشته باشیم و به دنبال یک قول ظاهری لفظی بیرونی نباشیم. از قالت الملائکه تو یا مریم، ان الله خطاب به مریم سلام الله علیها که چند بار هم تکرار شده، شاید تنها لفظ به اصطلاح اسم خانومی است که در قرآن ذکر شده و اون هم متعدد سی و چند بار تکرار شده. ان الله یبشرو که خدا تو رو بشارت میدهد، به کلمت من اسمه المسیح. این یکی از شرافت های عظیمی است که خدای سبحان برای خانوم ها قرار داده که مریم مورد گفتگوی ملائکه و خطاب رب قرار میگیره و اگر مقام ولایت است، این مقام و قرب خاص الهی است. مریم سلام الله علیها در این قرب خاص ممتاز به این قرب خاص شده که نشون میده مرد و زن در این تقرب الهی تفاوتی ندارند. شاید تنها کسی که این گونه صراحت در گفتگو با او متعدد ذکر شده در قرآن کریم از خانم ها مریم سلام الله علیها باشه، اگرچه در رابطه با مادر موسی به عنوان وحی رب که انقذفیه فی التابوت و اقذفیه فی الیم وارد شده، اما توجیهاتی که اونجا می کنند به نحوه الهام است. اما در اینجا در مورد مریم سلام الله علیها به نحوه تخاطب است و گفتگوست، به طوری که در وضع جریان به اصطلاح اون گفتگوی تمثل لها بشرا سویا، مریم هم به اصطلاح سوال میکند، جواب میگیرد، گفتگو میکند. حالا اگر که این نکته که دوستان مطرح کرده بحث از نبوت زنان، عرض کردیم نبوت اگر به معنای عام باشد، به این معنا که انباء از غیب برای اونها بشود، در این مرتبه انباء که حتی ممکن است تکلیفی برای زنان برای اون کسی که انباء بهش شده، تکلیفی از جانب خدای سبحان برای او محقق بشود، به طوری که این انباء رسالت ندارد و نبوتی نیست که رسالت داشته باشد، جای گفتگو رو باز میذاره و امکان گفتگو باز است، به نحوی که انباء به اونها بشود و خبری رو بیابند بی واسطه یه نبی دیگری، حتی نه به نحوه الهام، به نحوی که فرشته وحی در حقیقت چی باشه واسطه باشد، یا فرشته کن و ملائکه واسطه باشد. اگر در این حد است، در این حد جای گفتگو در مورد مریم سلام الله علیها در قرآن باز است و الان نمیگیم که بحث نبوت زنان، اما جای گفتگو باز است به گونه ای که این خصوصیت ظاهری امکان پذیر است، اگرچه تابع نصوص است که در نصوص نهی بر این صورت گرفته باشد که امکان پذیر نیست، یا نفی او رو بیان کرده باشند که نیست، او یه بحث دیگری دارد. این بحثی که در تکلمات اینو داشتیم دیگه، در تکلمات درونی چطور فرد متوجه شد تکلم رحمانی است یا شیطانی، این تکلمات شهودیه که عین واقع است، عین واقع است. مثل این که انسان در روز خورشید رو بالای سر خودش ببینه، صدق این که سوال بکند خورشید در آیا روز است یا نیست، دیگه این تازه، اینم تازه علم حصولیه، چون با رؤیت حاصل میشه، فوق این است. اینجا دیگه جای سوال ندارد و جای صدق و کذب نیست که داره میبینه. اگر بهش اخبار بکنن و این در اتاق باشد که روز است، جای صدق و کذب است. علوم حضوریه، انقدر علوم حضوریه، به شرطی که وهم نباشد، وهم بودنش هم برای شخص معلوم میشه. اون جایی که علم حضوری است، یقین و علم الیقین و عین الیقین و بلکه حق الیقین، انقدر واضح است که دیگه جای شک و شبهه نیست. تکلمات ملائک الهی با انسان از سنخ علوم حضوری است. سنخ علوم حضوری صدق و کذب بردار نیست. علوم حضوری متن واقع است. علم حصولی است که چون صورتی از واقع است، تطبیقش با خارج که آیا این صادق است یا صادق نیست، جای سوال دارد و تفحص. اما علم حضوری که علم به متن خارج است، نه به واسطه و صورتی از خارج. ما علوممون الان علوم حصولی است و به غیر علم حصولی نمیشناسیم، غیر از اون جایی که مثلا خودمون رو میشناسیم و علم به خودمون داریم. علم به خودمون دیگه صورت ندارد، یعنی اگر ما الان یه توجهی به درون خودمون بکنیم، به خودمون علم داریم و یه صورتی حائل بین ما و علم ما، بین ما و به خود ما نیست، بلکه خودمون متعلق علم هستیم، نه صورتی از ما. این میشه علم حضوری. علم ما به اعضا و جوارحمون و به قوای درونیمون علم حضوریه. بله، مکاشفات شیطانی مال این است که علم حضوری نیست. نه، اونجا علم حضوری نیست. انسان یه حقیقتی رو ممکنه براش پیش بیاد، بعد این رو صورت میده بهش، که وقتی میخواد این رو مثل خوابی که انسان میبینه به یه عالمی متصل میشه، بعد صورت میده به او. ممکنه این صورتی که داده مطابق با واقع باشه، بر فرضی که اون اتصالش اتصال علم حضوری باشد، این صورت دهیش به واسطه نفس او و قوای درونی او صورت گرفته خودکار، و این میتونه صادق باشد یا کاذب باشد و یا از قاس احلام باشد، به طوری که پریشانی های او و اون چی که در ذهن او مشغول کرده بود او رو نزدیک کنه یا دور کنه. و لذا مکاشفات هم بر فرض این که اصلش متصل شده باشه به یه عالم مثال منفصلی، حقیقتاً تازه بعدش این بحث است که صورتی که از این براش ایجاد شده، این صورت خلاصه صحیح ایجاد شده یا نه. خب حالا دور میشیم دیگه خیلی. بله، تکلم شیاطین به نحو علم حضوری نیست. تکلم شیاطین اگر به نحو علم حضوری بود، تخطئه او و جدایی از او معنی نداشت. اما نفس شیطان، نفس با سس نقطه، نفس شیطان در درون انسان که نفسه فی قلبی یا نفسه فی قلبه، این نفس شیطان از شباهت پیدا می کند به نحوهی که ملائکه نفس می کنند و به اصطلاح اون درون انسان به علم حضوری علم پیدا می کند، از او نزدیک می کنه خودش رو به او و از اون سیستم استفاده می کنه و لذا مثل خطورات می مونه نفس شیطان و نفس ملائکه، مثل خطورات، که این خطورات علم حضوری نیست. لذا خطور که در انسان ایجاد میشه، درست از مرتبه مثالیه از درون انسانه، اما خطوره و این خطور قابل تخطیه ازش و قابل انجامه، و چون قابل تخطی و انجامه علم حضوری نیست. علم حضوری تخطی ندارد. انسان وقتی که به علم حضوری خودش رو یافت، دیگه به اصطلاح تخطی ندارد. اون علوم حصولی است به نحوی که نزدیک میشه به درون و نزدیک میشه به علم حضوری، نزدیک میشه، از مدل او استفاده میکند، اما خطی بردار است و امکان تخلف هست نسبت به این علم. خب بعد میفرماید که از قالت الملائکه یا مریم ان الله یبشرک بکلمت. ابشار و تبشیر عرض کردیم که دو اصطلاح، گاهی بشارت رو عام معنا میکنند که هم به عذاب است هم به ثواب است، معنای عام میگیرند، که گاهی هم نه، بشارت خاص میگیرند که در مورد حسن است و ثواب است و اینها. و اگر یبشرو که اینجا آمده در رابطه با مریم سلام الله علیه، یه بشارت ویژه و یه رحمت و نعمت است که به کلمت منهو. کلمه، حالا اینجوری که تو بحث هم بحث خواهند کرد، اون حقیقتی است که گاهی تکوینی است گاهی مثل تشریعی. اونی که تکوینی است خلاصه همه عالم وجود کلمت الله هند، چون یه حقیقتی رو اظهار کردن و اظهار میکنن. اما گاهی این کلمه اختصاص است، یعنی یک بروز و ظهوری است که در بین کلمات ممتاز است. اینجا اولا این کلمه، کلمه تکوین است نه کلمه تشریع. کلمه تشریعی مثل وحی است، کلمه تکوینی مثل ایجاد است. منتها تو بین ایجاد، چون میخواد بشارت بده، نمیخواد بگه که این ایجاد مثل ایجادهای دیگه است، بلکه میخواد بگه ایجاد، فرماید ایجاد خاص است و این ایجاد خاص لذا بشارت بهش تعلق گرفته که این بیواسطه است. وسائط نقششون در این کمه، کمرنگه، مثل وسائط در نقششون در نظام عادی سلسله اسباب نیست که این کلمه است. لذا عیسی علیه السلام که بدون پدر، ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم، مثل آدم است که کلمه است و ویژه است. عیسی علیه السلام کلمه است، لذا یبشر رو که به کلمت من، اونم کلمه ای از جانب خدای سبحان که ملائکه بشارت دادن که خدا یبشر رو که به کلمت من، که ملائکه نگفتن بشارت ماست، بلکه ملائکه حامل بشارت خدا بودن، که ان الله یبشرو که به کلمت منهو اسمه المسیح، کلمه ای که از اوست، این کلمه از او. اینا همه شرافت در اینجا آمده. شاید در حقیقت، حالا من تو ذهنم میاد که شخص به عنوان کلمه در قرآن شاید فقط بر عیسی سلام الله علیه صدق کرده و ذکر شده و شخص دیگری شاید، تو ذهنم اینجور میاد، تفحصی نکردم ولی تو ذهنمه، شخص دیگری به عنوان کلمه ذکر نشده. به عنوان عام کلمه آمده که عالم وجود کلمات الله هستن، اما شخص به عنوان کلمتن، اون هم به کلمتن منهو، که مثل اینکه یه موقع میگیم روح یه موقع میگیم روحی، که اینها یک اختصاص است و یک ویژگی است، که به کلمت منهو اسمه المسیح، که اسم این کلمه رو هم خدای سبحان میگذاره. مسیح یک لقب است، عیسی اسم است. مسیح رو مقدم کرد تا اون شرافت این مسئله رو بیاره، که حالا توی شهر مسیح بیان میشود که اون محض کننده است یا محض شونده است. گاهی مسیح فعیل به عنوان صیغه مفعولی به کار برده می شود، گاهی مسیح به عنوان فعیل به صیغه فاعلی به کار برده می شود. هر دوی این معنا، اگر مسیح به معنای صیغه مفعولی به کار برده بشه، محض شده است که بال ملائکه او رو محض کردن. وقتی به دنیا آمد روغن مالی شده به دنیا آمد، که روغن زیتون که انبیا با او متبرک می شدن و یه شرافتی است، و عیسی علیه السلام روغن مالی شده به دنیا آمد، مس شده که و امثال اینها که خدای سبحان به رحمتش او رو مس کرده. یا مسیح به معنای صیغه فاعلی است که مس کننده است، که هر مریضی رو مس می کرد شفا پیدا می کرد، که اینم صیغه فاعلی است که هر دو اینا امکان پذیر است. به کلمت من اسمه المسیح عیسی ابن مریم، که عیسی اسم اوست. اختصاص اسم عیسی در اینجا به عنوان اضافه به مادر که مریم است، قبل از تولد یه بیانی است که هنوز تولدی محقق نشده. بعد از تولد که در قرآن اصرار دارد که عیسی علیه السلام رو دائما به عنوان عیسی ابن مریم ذکر بکند، اون چه که بعد از تولد است دفع تهمتی است که به مریم سلام الله علیها زده شد، برای این است که این تب دفع تهمت بشود. و همچنین دفع اون شبهه است که عیسی فرزند خداست، که اونها گفتند چون نحوه تولدش به گونه ای بود که نبینید کلمات تصریح رو عرض کردم. ما در روایات به اصطلاح این صدق هست که تطبیق شده، اما تصریح در قرآن بر کلمه بر شخصی نشده، تطبیق خود به صورت تصریح در قرآن، تطبیق در روایات شده. مسیح هم واژه عبری است، من تا تو عبری به عنوان مشیح میشناسن، مشیحا یا مسیحا رو با اون شی میبین، مثل موسا که اونها موشا میگن، در حقیقت موشه دایان یا موشه، در حقیقت اون موساست. که مسیح هم مشیح در حقیقت همین لفظ است که در عربی سینش با شین تلفظ می شود که در عبری. خب این رو داشتم عرض می کردم. بله دیگه عرض کردم، اینم همین از مشیح یا خلاصه حالا مشیاخ مالا هرچی که آمده که همون منجیست، نجات دهنده است. حالا اینو بیانم می کنم. نجات دهنده هم لازم معناست، که یعنی وعده داده شده بوده به این که اون که میاد نجات دهنده است. معنی منجی و نجات دهنده به عنوان بشارتش بوده که حالا باز در تفسیر ذکر میشه. پس اونی که عیسی ابن مریم بعد از تولد است برای دفع تهمت به مریم سلام الله علیها است، و همچنین برای دفع اون شبهه‌ای که اینها فرزند خدا میدانستن عیسی رو. اما اینجا مورد فرق میکنه، مورد اونجاییست که قبل از تولد عیسی علیه السلام است که داره وعده میده به کلمتن من اسمه المسیح عیسی ابن مریم، هنوز تولد ایجاد نشده تا دفع شبهه اون به اصطلاح نسبت به مریم سلام الله علیها باشد، یا دفع شبهه مربوط به فرزند خدا باشد. بلکه اینجا اختصاص است که این کلمه یا مریم، این کلمه اختصاص به تو دارد و منتسب به توست و بدون همسر است برای تو، یعنی بدون اینکه تو همسری داشته باشی به تو منسوب است، فقط به تو منسوب است. به کلمت من اسمه المسیح عیسی ابن مریم اختصاصا به تو منسوب است، نه به کسی دیگری. یعنی بیان این است که بدون همسر این فرزند برای تو ایجاد خواهد شد، لذا کلمه است، لذا بشارت است که وجیها فی الدنیا والآخره، که این فرزند وجیه است در دنیا، رسول است و بین مردم شناخته شده است، وجه است در دنیا و فی الآخرته، فی الدنیا والآخره، در آخرت هم شفیع است، محتاج او هستند و تأثیر گذار در آخرت و از چهرهای آخرتی است، و من المقربین، که از مقربین است. شاید بعضی ذکر میکنن که تنها شخصی که در قرآن کریم به عنوان تصریحاً به عنوان مقرب صفتش آمده مسیح است و عیسی ابن مریم است، که درسته که ما در سوره واقعه داریم که اصحاب المیمنه و اصحاب المشأمه و السابقون السابقون اولئک المقربون، اما سابقون عنوان است و لذا اولئک المقربون صفت این سابقون است که کسی که از مقربین است حتما از سابقین است. اما در جایی که کسی رو، شخصی رو از انبیا یا به عنوان دیگری از مقربین بداند، اختصاص به عیسی علیه السلام دارد که و من المقربین. درسته که در اینجا فرموده مقربین دسته‌ای هستند که عیسی من المقربین است، از جمله مقربین است، نه اینکه تنها مقرب است. اما در این حال این ویژگی در قرآن کریم به عنوان شخص اختصاص شاید به عیسی علیه السلام دارد. حالا اینو ذکر کردن، منم تفحص نکردم، میشه در حقیقت تفحص کرد که آیا این ذکر مطابق با واقع است یا نه، اما همین قدی که اجمالا یه نگاهی کردم مطابق با واقع که من المقربین هم اختصاص از جهت ذکر تصریح در قرآن، نه اینکه تطبیق در مثلا روایات، نه ذکر صریح در قرآن کسی رو از مقربین ذکر بکند اختصاص به مریم، به عیسی علیه السلام دارد. خب اگر که بخوایم بگیم که به اصطلاح جهت قابلی خصوصیات رو گرفته، خب همه انبیا در رحم های مادرانشون خصوصیات رو گرفتن. اینم یکی از لوازمشه که به اصطلاح مریم سلام الله علیه که قبلا هم عرض کردیم آماده شد، خدای سبحانه رو آماده کرد با همون وساطتی که مادر مریم نذر کرد و او وقف معبد شد، خادمه معبد و بعد هم عابد شد، اون زمینه رو پیدا کرد که تا رحمی مناسب برای پرورش عیسی علیه السلام باشد. اینجا این اختصاص از که از بقیه ممتازش بکند این است که بدون همسر بوده که او رو عیسی ابن مریم خطاب میکنن، و الا مثلا شما انبیای گرامی رو اگر بخوان ذکر بکنن در قرآن کریم یا به صورت مستقل اسمشون رو میارن، مثلا ما هیچ جا نداریم که مثلا هود پدرش ذکر شده باشد یا مثلا صالح پدرش ذکر شده باشد، نوح پدرش ذکر شده باشد یا مادرش، و همچنین ابراهیم خلیل. بله تو سلسله اسنادی داریم که ابراهیم و اسماعیل، اما به عنوان اسماعیل ابن ابراهیم، اسحاق ابن ابراهیم به این صورت ذکر نشدن. حالا الان تو ذهنم باز نیست آیا تنها نبیی که انتصابش رو به این صورت در قرآن دادند، نه به مادر که تنهاست بلکه انتصاب به والدین، حتی آیا نبی دیگری در قرآن به این صورت آمده یا نیامده، تو ذهنم نمیاد که آمده باشه، جای تفحص داره البته، ولی الان تو ذهنم نمیاد که اومده باشه. بله حالا این رو وجه کلمه بودن رو که عرض کردم که اشاره کردم، حالا مفصلش هم میاد. خب این آیه شریفه این بیان اجمالیش بود. اگر وارد تفسیر الویزان بشیم، حالا با یه قسمتی رو که تطبیق میکنیم تا صفحه 192 قول و تعالی به کلمت من حسمه المسیح، قسمت اول رو که ازغالت الملائکه یا مریم ان الله یبشرک رو در خدمت دوستان قبلا بودی، به کلمت بله من حسمه المسیح عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم، ایشون فرماید که قبلا گذشت که در جلد دو فی معنا کلامهی تعالی، کلام خدا رو در اونجا بیان کردیم در جلد دو در تفسیر قولهی تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض در سوره بقره آیه 253، ول کلمت و ول کلم کت تمرت و تمر جنس و فرد، کلمه و تمر نو جنس، کلم و تمرم فردم، و تطلق کلمه علی اللفظ الواحد الدال علی المعنا اطلاق می شود کلمه بر یه لفظ واحدی. این لفظ و نشر مرتب بود که جنسون و فردون آورده بود. و تطلق کلمه علی اللفظ الواحد الدال علی المعنا هم کلمه بر لفظ واحدی که دلالت بر معنا می کند دلالت دارد و اطلاق می شود که در مقابل لفظ بی معنا و موهوم، بر لفظ واحد دال بر معنا در مقابل لفظ بی معنا کلمه اطلاق. پس کلمه جایی است که لفظ دلالت بر معنا بکند، ممکنه که این لفظ واحد باشد. و علل جمله بر جمله هم همینجور کلمه دلالت میکند که سوا اون سحس سکوت علیها مثل زیدون قائمون قولم یسه. پس خود این جمله دو قسم میشه که جمله یسه و سکوت باشد یا لم یسه و سکوت باشد، که مثل چی؟ این کان زیدون قائمن انسان دنبال بقیهشه. این کان زیدون قائمن، آیا مثلا پولی بهش میدی؟ آیا احترامی بهش میکنی؟ آیا سلام بهش؟ این کان زیدون قائمن چی؟ این لم یسه و سکوت، این کان اگر جزای شرط نیامده. هازا به حسب اللغه، اما به حسب ما یستل علی قرآن ان الکلمه المنصوبت الله تعالی، کلمه ای که منصوب به خداست، اونم در قرآن استرافه فهی اللذی معناش که دوستان سوال کرد. او یه بحث دیگریه که تو ذهن منم بود، منتها که در قیامت مردم رو به اسم مادرانشون صدا میزنن، چون در رابطه با به اصطلاح پدران ممکنه متشابه باشند، به لحاظ این که اون نسبت آیا صحیح بوده یا نبوده. لذا یک بشارت و شرافتی برای شیعه است که یدعون به اسم اسماء آبائهم، که اینها رو حلال زاده کامل می دانن. ولیکن عیسی علیه السلام شرافتش به این است که به اسم مادر باشد، چون پدری برای اون نیست، دیگران پدرشون متشابه هست. اما این شرافت در دنیا و آخرت، وجیهن فی دنیا و آخره، به همین انتصاب به مادرشه. دیگران از باب تحقیرشونه، چون پدر مادر داشتن، اما نسبت به آبا چون نسبت عادی انتصابی است در هر کسی، وقتی نسبت به امهات داده می شود، این خلاصه نسبت کنایه از یک تحقیر است. ولی در مورد عیسی علیه السلام که تصریح بر این است که پدران، یک معجزه است در دنیا و آخرت. عیسی علیه السلام بیان یک معجزه است، در دیگران تحقیر است. خب بعد می فرماید که فهی الذی، کلمه که منصوب خداست، فهی الذی یظهر بهی ما اراده الله تعالی من امر، نحو کلمت الایجاد، یظهر بهی ما اراده الله تعالی من امر، اظهار یک امری از جانب خداست، اظهار امری، یظهر بهی ظاهر میکند بهی ما اراده الله تعالی من امر، نحو کلمت الایجاد کن فیکون، مثل کلمه ایجاد، و هو قول تعالی لشیء اراده کن، او کلمت الوحی، کلمه این وحی تشریعی، اون کلمه تکوینی، کلمه تشریعی، او کلمت الوحی و الالهام و نحو ذالک، همین ها رو شامل میشه. و اما المراد بال کلمه فقط قیله، ایشون چهار تا معنا برای این میاره که مراد از کلمه چیه. گاهی گفتن مسیح هست، کلمه مقصود مسیح هست، چون در حقیقت انبیاء سابق بشارت داده بودند به او و او به عنوان منجی بنی اسرائیل ذکر شده بوده، لذا این کلمه بشارت به همون بشارت داده شده است که آمده. مرحوم علامه فرماید در مورد انجیل این درست است، در عهدین این درست است، اما در قرآن مسیح رو بشارت داده شده معرفی نکرده، بلکه مسیح رو بشارت دهنده که مبشرن به رسول یعتی من بعد اسمه احمد، مسیح رو، عیسی ابن مریم رو مبشر می دانن، نه مبشرن به، که اسم این به صلاح قول رو رد می کنن. یه قول دوم است که ان المراد به عیسی علیه السلام لعیزاهی مراد و تعالی به تورات، و چون مراد مقصود عیساست کلمه است. چرا کلمه است؟ چون میخواد چی رو اظهار بکنه؟ که گفتیم کلمه اظهار است، ظاهر کردن است. میگه ظاهر میکنه تحریفات تورات را، که اون چه که تحریف دارد، لذا ایزاهی مراد بود حالا به تورات اون تحریفات رو. اینم به اصطلاح یه جهتی است که لأبین لکم بعض الذی تختلفون فی، که اون اختلافاتی رو که کردی. بله عرض کردم که مسیح یک لقب است دیگه، عرض کردم اسم عیساست. بله بله، اصلا مسیح به صلاح مسیح به عنوان حاکم، به عنوان ملک خطاب می شده و این رو حالا بعدن هم میاره. بله این روایت هم میارن که پسر داوود مثل به صلاح داوود باش، داوود چگونه. بله حالا اینا رو به خود جلوتر اینجا می شاله قدرشو میاره. بله بله درست. بله بعد می فرماید که اینم دو سومیش این است که مسیح مقصود چی باشد در اینجا. کلمه، کلمه اینجا مقصود از کلمه است. مقصود از کلمه پس اولی این بود که مسیح باشد از جهت این که بشارت دادند انبیا بهش. دومی این بود که ایضاح بکند، آشکار بکند اون تحریفات رو. سومی این است که البشارت و نفسها، ان المراد بکلمت من البشارت نفسها، که خودش بشارت میده. یبشر رو که به بشاره که ستلدین عیسی من غیر مسته بشر، که این مقصود باشد که ظهور این است، ظهور بشارت است، که این ظهور بشارت بودنم که اسمش میشه مسیح. چهارمی این است که مراد به عیسی است از جهت کلمه ایجاد، که این کلمه ایجاد است، ظهور است به عنوان کلمه ایجاد، کلمه کن است، که حالا این چهارمی رو میخونیم. و رب ما قیل ان المراد به عیسی علیه السلام من جهت کون کلمت الایجاد، یعنی قوله کن، و انما اختص عیسی علیه السلام بذلک مع کون کل انسان بل کل شیء موجودا بکلمت. این کن تکوینی است، لان سایر الافراد من الانسان یجری ولادتهم علی مجری الاسباب العادیه المعلوفه فی العلوق، که علقه باشد من ورود ماء الرجل علی نطفه الاناث و عمل عوامل المقارنت فی ذالکه و لذالکه یسند العلوق الیه کما یسند سایر المسببات الاسباب ها و لما لم یجره علوق عیسی حاضر مجرا، این خونه بسته شده با عیسی این مجرا رو طی نکرد و فقط بعض از اسباب العادیت تدریجی کان وجوده به مجرد کلمت تکوین من غیر تخلل الاسباب العادیه، فکان نفس الکلمه، خود نفس کلمه است، اسباب دیگه در اینجا وساطت نکردن مثل بقیه. کما یعید و قول و تعالی و کلمت و القاها الی مریم و روح من، دائما این کلمه یعنی یک کلمه ایجاد تکوین که ویژه است در بین همه، القاها الی مریم و روح من، که این القای مریم شد بی واسطه اسباب پدری و اون علقه پدری. و قول و تعالی فی آخر حاضر الاد ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له کن فیکن و هازا احسن الوجود. این در رابطه با کلمه که ایجا اظهار است، یک اظهار ما اراده الله تعالی است، همه اظهارن، این اظهار خاص است و لذا اختصاص پیدا کرد به کلمه. خب بل مسیح و الممسوح، مسیح هم مس شده است. ممسوح در حقیقت عرض کردم که اگر که صیغه رو مفعولی بگیریم، الممسوح و هو الممسوح سمی به عیسی علیه السلام لانه کان مسیحا بالیمن برکه، خدای سبحان او رو به یمن برکت همراه کرد، لذا ممسوح به یمن برکت است. اول انه مسح به تطهیر من الذنوب، که محض شده به تطهیر از ذنوب، یا محض شده به دهن زیت که روغن زیتون بور کفی، و کانت الانبیا یمسحون به، انبیا به او در حقیقت روغن مالی میکردن روغن زیتون را. لأن جبرئیل مسحهو، یا او لأن جبرئیل مسحهو، چارمی به جناه هیهین ولادته لیکون اوزتن من از شیطان، تا از شیطان در امان باشد. او لأنهو، این دوتای به صلاح بعدی به صلاح و ستای بعدی محس به معنای ماسه هست نه به معنای ممسوح، مطلقی در اینجا ذکر نکرده. اول انهو مرحوم شعرانی گفته مسیح گاه فعیل به معنای ممسوح هست، گاهی به معنای ماسه هست، لذا اینجا معنای ماسه. قول انه کان یمسه و رؤوس الیتاما، او ماسه رؤوس الیتاما بود، لذا بهش میگفتن مسیح. قول انه کان یمسه این اعما به یدهی فیبصر، چشم کور رو که میمالید بینا میشد. اینا ماسه هست. قول انه کان لا یمسه زاهت به یدهی الا بر... که اگر بیماری رو دست میکشید بر او، او بهبود پیدا میکرد و خوب میشد. و حاضر وجوه هن ذکروها فی تسمیته بالمسیح، این هفت وجه رو برای مسیح بودن ذکر کردن. خب لکن الذی یمکن ان یعول علی ان هذا اللفظ کان واقعا فی ضمن البشارت التی بشر بها جبرائیل و مریم علیه السلام علی ما یحکی تعالی به قوله ان الله یبشرک بکلمه منه اسمه المسیح عیسی بن مریم. و هذا اللفظ به عینه معرب مشیها الواقع فی کتب العهدین، که همون مشیهاست که معربه اونه، اون به اصطلاح ابریش این عربی. و الذی استفاد منها ان بنی اسرائیل کان من دعوهم، یه لقبه، ان الملک منهم، ملکشون پادشاهشون رو، کسی که یه سروری پیدا میکند، اذا قام به امر الملک مسحت الکهنتو به دهن المقدس لیبارک له فی ملکه، وقتی که میخواست تنفیذ بشه ملکش و به ملک به پردازد پادشاهی، کهنه اونها و روحانیونشون او رو با روغن مالی میکردن، روغن مقدس رو، که لیبارک له بهی فی لیبارک له فی ملک، فکان یسمی مشیها. در این حالت که این روغن مالی میشد و ممسوح میشد بهش میگفتن مشیح. فمعناه امل ملک که از باب به اصطلاح پادشاه بودنه، و امل مبارک که هر کدومش رو بگیریم به لحاظ مشیح، چه مبارک بودن رو که لیبارک له، چه ملکش درسته یه لقبه. و قد یظهر فی کتب من کتب انه علیه السلام انما سمی مشیحاً، حضرت رو مسیح و مشیح گفتن من جهت کون بشارتهی متضمناً لملکه، که بشارتش متضمن ملکش بود که او در دنیا به سروری میرسد. منتها سروری او سروری معنوی بود نه سروری ظاهری، و الا مسیح در دوران او عمرش به سروری ظاهری نرسید. و انه سیظهر فی بنی اسرائیل ملکاً علیهم منجیاً لهم، نجات دهنده اونها میشه. کما یلوح ذلک من انجیل لوقا فی بشارت مریم، فقال فلما دخل الیها الملک قال السلام لك یا ممتلیه، یا ممتلیه نعمت الرب معک، سلام بر تو ای کسی که پر شدی از به مریم سلام الله علیه، که پر شدی تو از نعمت رب، به اصطلاح از نعمت رب به معک، تو همراه تو نعمت رب پر کرده وجودت رو. مبارکتن انت فی النساء، تو در بین زنان مبارک هستی. فلما رأت و استربت من کلامه، وقتی مریم او رو دید از کلام او مضطرب شد، و فکرت ما هذا السلام، و این سلامی رو که از با توجه به اون که این علم علم حضوریست، منتها با تمام اینها به اصطلاح تو قرآن کریم هم که آمده، بعد ایشالا تو جای خودش این بحث رو خواهیم کرد که انکان تقیه در قرآن آمده. و فکرت ما هاز از سلام، فقال لحل ملکو لا تخافی یا مریم. گاهی بعضی ملائکه بر بعضی از انبیا یا اولیا که وارد میشن، در اینی که حقیقت اون رابطه یه رابطه علم و حضوری میتونه باشه، ولی برای ابتلا و امتحان گاهی ابتداش ناشناس وارد میشن، مثل ملائکه که بر ابراهیم خلیل وارد شدند و بشارت و اون عجل حنیز رو برانشون آماده کرد، که یک ابتلا و امتحانی که دست نبردن به سمت قضا، و بعد ابراهیم خلیل اونجا، این یه ابتلا و امتحان نیست. در اینجا ابتلا و امتحانی برای مریم، که ابتداعا مریم با اون تقوای خودش که به اون خطاب بکند ان کنت تقیا، اگر اهل تقوا هستی پرهیز کن از این که بخوای نگاه نامناسب داشته، و اون حالا بحثایی که میاد، و این ابتلا و امتحان در نهایت تبدیل به یقین میشه با علائمی که همون علم حضوری ایجاد میکند، که تبدیل به یقین میشه. خب و فکرت ما هاز السلام، فقال له الملک لا تخافی یا مریم، فقد زفرت به نعمت من عند الله، نترس. این لا تخافی تا میگند که در اون کلمات نسبت به ابراهیم خلیل هم هست، اینا دیگه اون علم حضوری ابتلا بعدش آرامش ایجاد میشود، که اینم لا تخافی، این ایجاد آرامش، دستی که امام حسین علیه السلام بر سینه حضرت زینب سلام الله علیها گذاشت و او آرام شد. و اینجا هم لا تخافی ایجاد آرامش و رفع خوف است. لا تخافی یا مریم، فقط زفرت به نعمت من عند الله، تو شامل حالت شده، نعمت ویژه‌ای از جانب خدا. و انت تحملین و تلدین ابنا، تو حامله خواهی شد و فرزندی به دنیا خواهی آورد. تدعین اسمه یسوع، اسم او رو یسوع خواهی گذاشت، که هازا یکون عظیما، که این ولد و فرزند ابن تو یکون عظیما، که این بزرگ است نزد خدای سبحان. و ابن العلی، و فرزند خدای علی است. و ابن العلی فرزند خدای علی است. یدعا و یعطیه رب له کرسی داوود ابیه، به ارث میبرد اون سلطه داوود پدرش را که از آبا در حقیقت میشه از بنی اسرائیل داوود و سلیمان. و یملک و علا بیت یعقوب الالعبد، و این مالک میشود، ملک میشود بیت یعقوب را الالعبد، که دیگه نامش پایدار میماند. ولا یکون لملکهی انقضا، ملکش انقضا ندارد. این در لوح انجیل لوقا البته. ولی ذالکه، وقتی که اینجوری شد، تتعلل الیهودن قبول نبوت عیسی رو نپذیرفتن، چون دیدن که ملک نشد به لحاظ ظاهری. و اونا این عنوان رو آوردن که اون منجی بنا بود ملک بشه و این ملک نشد. به ان البشاره الاشتمال و علا ملکی لا تنطبق علی عیسی علیه السلام، لانه لم ین للملک ایام دعوته و فی حیاته. ولی ذالک ایضا رو به موجهت خون نصارا و تبعه بعض المفسرین من المسلمین، به ان المراد توجیه کردن نصارا و بعضی از مفسرین از مسلمین، به ان المراد به ملکهی الملک المعنوی دون السوری. بعدم دیگه ادامه دارد، حالا تا همینجا دیگه وقت گذشته. انشاءالله جلسه آینده در خدمت دوستان باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ببخشید اگر خورده بی حال بودم، عذر میخوام از دوستان. در پناه خدا باشید، خدا حافظتون باشه، خدا حافظ شما.